این خوب بحث ما در تنبیه دیگری از تنبیهات استصحاب، که این تنبیه را بهش میگن استصحاب تعلیقی. قبل از اینکه وارد بحث شوم چند مقدمه را به عرض برسانم تا مطلب درست روشن بشه. مقدمه اول این است که احکام گاهی تنجیزی هستند و گاهی معلق بر یک امر وجودی یا بر یک امر عدمی هستند. مثلا میگیم که الخمر حرام، این حکم معلق شده بر موضوعی که خمره و منجزم هست، یعنی مشروط به شرطی این حکم نیست. ولی اخرى حکم معلق، بگیم اذا صار المکلف مستطیعاً یجب علیه الحج، یا اذا قلا ماء العنب فهو یحرم. در این دو مثال حکم ایجابی و تحریمی منجز نیست، بلکه معلق است بر وجود یک شرطی. وجوب معلق بر وجود استطاعت و حرمت معلق بر قلیان و ماء العنب. البته ناگفته نماند این که میگوییم حکم معلق به شرطیه و به امریست، این بنابر مبنای مشهوره که مشهور شرط را قید هیئت میدانند نه قید ماده. طبعا در خاطر شریفتون هست که نزاعیست بین شیخ و غیر شیخ. مرحوم شیخ انصاری میگویند قیود راجع است به ماده، مثلا ان استطعت فحج، استطاعت قید حج است. بلکن مشهور میگویند قید هیئت، یعنی قید وجوبی است که از هیئت افعل استفاده میشه. این هم که ما میگوییم خوب گاهی تعلیقیه به مبنای مشهوره، یعنی اونجا که مفاد هیئت معلق بر یک شرطی و امری باشه. اینجا هم مورد بحث ماست. مقدمه دوم، پیوسته عناوینی که در موضوعات ادله احکام اخذ می شوند معمولا بر سه گونه اند. گونه اول عنوانی است که دخیل در حکم است به تمام معنی الکلمه، یعنی خوب دائر مدار این عنوان است وجودن و عدمن. مثل عنوان خمریت مسلم است که این عنوان یعنی عنوان خمر دخیل است در حرمت که با زوال این عنوان حرمت زائل میشه. اگر خمر خل شد و مسلم است که حرمت زوال پیدا میکنه. و هاکذا در موارد استحاله و انقلاب، اگر سگ در نمکزار نمک شد دیگه حرمتش مرتفع میشه. پس قسم اول از عناوین موضوعاتی هستند که وجود حب دائر مدار وجود عنوان و با انتفاع عنوان حب منتفی است. گونه دوم عناوینی هستند که ابدا دخیل در حکم نیستند، بلکه عنوان مشیر الی الموضوع اند، مثل اینکه مولا میگوید اکرم هذا الجالس، این مرد جالس را اکرام کن، همون طوری که امام صادق سلام الله علیه وقتی که راوی سوال کرد به چه کس رجوع کنم اگر دسترس به شما نداشتم، اشاره فرمود به ذراره، فرمود علیک به هذا الجالس. و پر واضحه که عنوان جلوس ابدا دخیل در موضوع نیست. موضوع شخص عالمی است مانند ذراره، چه میخواد جالس باشد چه قائم باشه و چه مثلا مضطجع و خوابیده باشه. مرحوم پدر ما نقل میکرد رضوان الله علیه از قول مرحوم آصف الحسن اصفهانی اون مرجع وحید اسلام، میگفتش که ما به ایشون وقتی عرض کردیم چه خبره اینقدر پشت سر هم اجازات صادر می کنید، حتی اجازات اجتهاد به کسانی که اهلیت چندان ندارند، این را برهه از زمان. مرحوم آصف الحسن رضوان الله علیه در اوائل حکومت رضاشاه صادر کرده بود. بعد می فرمود که آیه آصف الحسن در جواب فرمودند کسی از بزرگان خوابی دیده که من مطمئنم از رؤیای صادقه است؟ وان این بودی که من در مسجد عمران، یه مسجدی است در صحن مطهر امیر المؤمنین سلام الله علیه، در اونجا مشغول تدریس بودم، به طلبه ها نشسته بودن، این آقا گفت دیدم امام صادق علیه السلام از در مسجد وارد شد، رو کرد به شما گفت آصف الحسن اینها را حفظ کن، این جالسین را حفظ کن. مقصود یعنی علما و طلابی که در دست بودن. و می فرمود من می دانم رضا شاه سرسرت برآمده که خلع لباس کنه، حفظ بگم مگر کسانی که اجازه از نجف داشته باشند، من هم برای حفظ اینها این اجازات را صادر می کنم. خب معلومه این منظور جالس بودن نیست، منظور علما و اهل علم و طلاب. خب پس قسم دوم از اینجا ضمناً عنایت ولی عهد و امام صادق سلام الله علیه به حوزه های علمیه مشخص میشه. اونا مایلند که این حوزه ها باقی بمانه، چون دین خدا به برکت همین حوزه های علمیه باقی مونده و مستمره. پس نوع گونه دوم عبارت است از اونجایی که عنوان دخیل در موضوع و در حکم ابدا نیست، بلکه به قول معروف عنوان مشیر به اصل موضوع و اصل حکم. قسم سوم عناوینی هستند که شک است در دخالتشون بقائن و عدم دخالت، مثل تغییر در نجاست ما. همه ما میدانیم که ماء متغیر به احد اوصافه الثلاثه محکوم به نجاست، اما نمیدانیم این تغییر آیا دخیل است در خوب خدوسن و بقائن از قبیل گونه اول مثل عنوان خمر، یا اینکه نه دخیل در بقاء حکم نیست. اگر متغیر شد آب نجس میشه، بعدا ولو تغیر آب زال من قبل نفسه، دیگه نجاست ممکنه باقی باشه، ممکن است باقی نباشه. اگر از قسم اول باشه، با زوال تغییر نجاست مرتفع است. اگر از گونه دوم باشه، با زوال تغییر خوب مرتفع است. ناگزیر فضلا مشخص است که استصحاب در گونه اول و دوم جاری نمیشه، یعنی در جایی که دخیل در حکم است حدوثاً و بقائاً مثل خمریت. خب اگر عنوان تغییر کرد، مسلمه که موضوع تغییر کرده و استصحاب حکم جاری نخواهد شد، مثل خمری که خل بشه. در گونه دوم هم خب یقین داریم جلوس زراره دخیل در حکم ابدا نیست. حالا اگر این عنوان زائل شد و مثلا ضرار قائم شد، یا طلاب در محضر سید ابوالحسن رضوان الله علیه نبودند، خب باز هم قطعا حکم باقیه و احتیاج به استصحاب نداره. لامحاله مورد استصحاب گونه سوم، یعنی مواردی است که احتمال میدیم با ارتفاع حالت حکم مرتفع بشه و احتمال این باقی مونده باشه. اینم مقدمه دوم عرائض ما. مقدمه سوم، شک در بقای یک حکمی تارتا ناشی از شک در سعه و زیغ جعل، یعنی ناشی از شک در نسخ و عدم نسخ. نمیدانیم مسئله مثلا قرآن فرمود اگر زنی کار خلاف کرد حبسشون کنید حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. این حکم در قرآن مجید برای زنانی که اتیان به فاحشه کرده اند ثابت شده، اما در سعه و ضیق دایره حکم شک داریم آیا این جعل متسع است الی یوم القیامه یا این جعل مختص است به برهی از زمان که بعد نفت میشه. پس تارتا منشأ شک ما شک در نسخ، که بازگشت شک در نسخ شک در سعه و زیغ دایره جعل و حکم است. قسم دوم جایی است که منشأ شک ما در بقاء حکم عبارت است از تبدل بعض حالات موضوع. موضوع متبدل شده و در نتیجه در بقاء حکم مجعول شک داریم. با اینکه می‌دانیم دایره جعل متسع است، مثل همون جا که گفتیم مثلا شک داریم که آیا خمر مبدل به خل شده است یا نشده. در این دو قسم بلا اشکال استصحاب جاریه، یعنی اگر شک کردیم در سعه و زیغ جعل و عبارت اخرى شک در نسخ کردیم، بگیم تا ناسخ وارد نشود استصحاب حکم باقیه، و اگر شک ما ناشی از موضوع باشه، مثل این که نمیدونیم خمر خل شده است املا، اینجا هم بلا اشکال استصحاب هم در موضوع جاری میشه. میگیم کان هذا المایع خمرا والان کما کان، وقتی که موضوع بیشتر به استصحاب روشن شد، طبعا حکم حرمت و حکم حرمت شرب هم بر او بار میشه. خواه این حکم منجل باشه مثل نجاست خم، یا حکم معلق باشه مثل زدن حد شرب خمر بر کسی که شرب الخمر را. طبعا با استصحاب موضوع هم احکام تنجیزی موضوع بار می شود و هم احکام تعلیقی از قبیل وجوب حد شرب خمر علی تقدیر شرب این شیء مشکوک. و قسم سال اینجا هم عرض کنم حضورتون که قسم ثالث اونجایی است که هم یقین داریم به سعه داری جر و هم یقین داریم که ذات موضوع باقی است، اما وصفی از اوصاف موضوع متبدل شده و نمیدانیم با تبدل این وصف آیا حکم باقی است ام لا. مثالش همون مثال تغییره. میدانیم که آبی که نجس شده، حکم آبی که متغیر به نجاست شده، حکم نجاست او متغیر و زائل نشده و نصف نشده. و نیز میدانیم که موضوع هم که اصل آب است باقیه، مثل خمر نیست، اما وصف تغییر آب منتفی شده. الان که دو روز آب باقی مونده، دیگه رنگ خون او زائل شده. در اینجا چه باید کرد؟ آیا استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ این بستگی به این داره که آیا این وصف از نظر عرف از قبیل مقوم موضوعه یا از قبیل حالات موضوعه. اگر از قبیل مقوم باشه استصحاب موضوعی جاری نمیشه، حکمی هم جاری نمیشه. اگر از قبیل حالات مثل جلوس زراره باشه، استصحاب حکم جاری خواهد شد. این قسم سوم همانی است که مورد بحث ماست، یعنی در اینجایی که بعض از حالات تغییر کرده که مردد است بین اینکه آیا خوب باقی باشه یا باقی نباشه، در این قسم که مورد بحث ماست میگیم بر دو قسم باز. این قسم سوم دو نوعه. نوع اول آن است که همه جهاتی که دخیل در خوب بوده است ثابت شده باشه و حکم هم منجز شده باشه. بعد از تنجیز برخی از حالات و صفات موضوع تغییر کنه، مثل اینکه میدانیم آب موجود متغیر شده به رنگ خون و بالفعل هم محکوم شده به نجاست بلا ریب و اشکال، اما دو روز بعد و حکم به نجاست منجس بدون تعلیق بر شرط محقق و ثابت شده. حالا یکی از صفات تغییر کرده، مثلا تغییر از بین رفته، آیا استصحاب حکم تنجیزی که نجاست است جاری می شود؟ جواب نعم. میگیم اگر تغییر از قبیل حالات باشد و از قبیل صفات باشه نه عنوان موضوع و از سنخ اول از مقدمه دوم ما نباشه، استصحاب حکم تنجیزی جاری میشه. نوع دوم از این قسم آن است که برخی از صفات فعلی نشده باشه، مثل همین عصیر عنبی که مورد بحث ماست. انگور باغ شما مبدل به کشمش شده، این انگور اگر قبلا آبش گرفته شده بود و جوشیده شده بود، حکم به حرمت منجز و مسلم بود، بقاعا هم استصحاب و حرمت جاری می شد. اما اگر این انگور شما در زمان انگور بودن آبش گرفته نشد و بعد این انگورها به صورت کشمش درآمد، الان آبی که در کشمش است اگر بجوشد حرامه؟ میگیم حرمت قبلا معلق بود بر جوشیدن و این صفت جوشیدن محقق نشد در زمان قبل، الان که چشمش است محقق شده، آیا این حرمتی که معلق بود سابقا بر جوشیدن آیا در زمان کشمش شدنم این حرمت تعلیقی استصحاب می شود ام لا؟ تمام سخن ما در این نوع دوم از قسم ثالثه، یعنی در اون مواردی که تبدل حالت برای موضوع دست داده و اگر متبدل شدنش در زمان قبل بود می گفتیم 100% حکم منجز بود، عند شکم استصحاب جاری میشه. اما اگر این تغییر و تبدل بعدن اتفاق افتاد به حیثی که حکم متبدل قبلا منجز نشده بود، آیا حکم بر فرض تغییر در زمان سابق اگر الان تبدلش فعلی شده باشه، این حکم معلق بر تغییر در زمان فعلی که تغییر حاصل شده ولی در موضوع تغییر حاصل شده است، استصحاب می شود ام لا؟ پس برگردیم مثال دقت کنید، میگیم انگور باغ شما اگر قبلا آبش گرفته شده بود و جوشیده شده بود که اون زمان حرمت این آب، آب انگور مغلی منجس شده بود، الان هم که مثلا مقداری جوشیده استصحاب بقای حرمت جاری می شود، چون حکم حرمت منجس شده بود. اما اگر انگور باغ شما مویز شده و مویز جوشیده، آیا حرمت استصحاب می شود؟ میگیم قبلا اگر می جوشید، وقتی عنب بود اگر می جوشید حرام بود، اما الان که ذبیب شده و صورت عنب تغییر کرده، اگر به جوشد حرمت موقع املا؟ پس محل بس حکمی است که منجز نشده بوده سابقا، زیرا یکی از قیود که قلیان است قبلا حاصل نشده بود، اما بعد از تبدل موضوع و تغییر عنب به زبیب این قلیان حاصل شده. آیا می شود این حکم معلق علی القلیان را اکنون هم استصحاب کرد ام لا؟ پس محور بس روشن شد که عبارت است از صفاتی که اولا احتمال دخالت او هست، نه یقین به دخالت یا عدم دخالت، دوم این صفات هم صفاتی است که در اگر فعلی میشد ثابت بود، اما حالت فعلی نشده بود قبلا، می شود حکم معلق را استصحاب کرد ام لا؟ و صلی الله علی محمد و آله.